الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرطیت عدالت در قاضی تمام شد و بالاخره با بعضی از ادله متقدمه شرطیت عدالت را در قاضی به عنوان یک شرط شرعی که باستی حتی از طرف ولی امری که میخواد نصف کنه کسی را به عنوان قاضی منظور بشود این ثابت شد. حالا یه شرط دیگری هست، وارد شرط دیگری میشیم که باز در بعضی از کلمات آمده است، شرطیت این که قاضی ان لا یکون جائرن ولا طاغوتن. این عنوان را لا یجوز التحاکم الی الجائر و طاغوت، شرطیت طاغوت نبودن، جائر نبودن رو هم از بعض آیات و عده‌ای از روایات میشه استفاده کرد اصل این مطلب رو به عنوان یک شرط شرعی، بلکه به عنوان نهی شدید اکید و تحریم مؤکد از تحاکم به طاغوت. اما آیه، اون آیه معروفی است که تو در روایات گذشته هم بهش اشاره میشد، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، دال بر حرمت تحاکم به طاغوت و قهرن این نهی و این حرمت هم دال بر حرمت تکلیفی است، هم دال بر بطلانه و مخصوصا با قد امروا ان یکفروا به زیل آیه. طاغوت هم در لغت همون ظالم جبار و متعدی بزرگ و رأس کل فتنه و اون رأس حاکم طغیانگره، از طغیان گرفته شده است طاغوت، طواغن و طواغیت، به ائمه کفر و ائمه ظلم و ائمه طغیان گفته میشه. تحاکم به اونها به این چنین جائرینی و جبارینی حرام است و امر به مخالفت کفر به اونها صریح این آیه است. پس دال بر هم حرمت تکلیفی است هم بطلان. روایات هم که زیاده در این مسئله، روایات متعددی هست، در بعضی ها تعبیر به جائر آمده، در بعضی ها تعبیر به طاغوت آمده. من جمله خود اون مقبوله عمر بن حنظله بود که گذشت، هم در مقبوله هم در معتبره این آمده بود. در مقبوله آمده بود که فتحاکما الی السلطان ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاء ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى طاغوت وما يحكم له فانما يحكم له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذه بحكم الطاغوت وقد امر الله ان يكفر به. قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. این حدیث عمر بن حنظله است، مقبول است. هم خود حدیث میگه حرام است ای، هم بعد استشهاد به خود آیه هم میکنه که آیه هم پس معلوم میشه در این مورد وارد شده. و همچنین معتبره ابی خدیجه هم، دو خبر ابی خدیجه هم، اون سند بی اشکالش و اون سندی که درش اشکال و دغدغه‌ای بود، هر دو اون روایت باز درش این هست. قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور. اینجا اهل الجور آمده، جائر، ولکن انظروا الى رجل منکم. در اون روایت چیز هم باز در اون سند که درش سند دیگرش که ابو جهم بود درش باز اون هم درش باز این تعبیر بود اهل اله هؤلاء الفساق اياكم اذا وقعت بينكم خصومه او تداري في شيء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا وتتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر باز اینجا همون جائر آمده سلطان و جائر و عرض شد خدمت شما که اینم از روایات است که در این زمینه وارد شده از جمله روایات این دو روایت صحیحه عبدالله بن سنان هست که اولین روایت این جلد 18 همه اولین باب از ابواب صفات قاضی ایما مؤمنن قدم مؤمنا في خصومة أبي عبد الله عليه السلام قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم إن هم باز دال لبرين كهم قاضي مأثوم هم إن أغيام كبردتش بيش أم قاضي وهردوشون بس هردو كار اسم کردن هر دو گناه کردن هر دو معصیت کردن و باز هم دال بر این است که این قضاوت این قاضی نافذ نیست روایت ابی بصیره که اینم ظاهرا معتبر باشه محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن احمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزه عن حريز يا حريز عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال ظاهرا درست باشه رواه الصدوق باسناده عن حريز قال في رجل كان بينه وبين اخ له ممارات في حق فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرفعه إلى هؤلاء قضاة أمه كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إنه مثل همون صدر معتبر مقبول است بله؟ همین باب اوله بله حدیث دوم حدیث سوم باز همین مضمونه باز از ابی بصیر عنه عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن عبد الله ابن بحر که ظاهرا درست باشه یا بجر ابن بحر بجر عن عبد الله بن مسکان عن ابی بصیر قال قلت لابی عبد الله علیه السلام قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما از معنای این آیه پرسید لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بدید بنا به حکام که لابد حکم کنن بر طبق مرام شما نزاق شما فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون در این امت خدا چون میدونست حکومت های جائر و جبار هست اما أنه لم يعني حكام أهل العدل مقصود از این طلب حکام حکام عادل نیست أهل عدل نیست لم يعني حكام أهل العدل ولكنه عنا حكام أهل الجور مقصودش حكام أهل جور است يا أبا محمد هم حكام جائر تعبير جائر بازم تو آمده يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا ان يرافعك الى حكام اهل الجو اگر حقی بود اختلافی داشتید با کسی حقی برش داشتید دینی داشتی مالی بود دعوته اون دعوت کردی که بیاد پیش قاضی اهل عدل قضاوت کنه بین شما، اون ابا کرد مگر اینکه بری پیش حکام اهل جور. گفت بریم پیش این قضاوت وقت اون زمان لابود که حکام جور هست. فابا علیک الا ان یرافعک الى حکام اهل الجور لیقضوا له لکان ممن حاکم الى الطاغوت وهو قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. حين سچار تا روايات شد بيشتر از اينا روايات باشه، پنج تا روايات شد با مقبول و معتبره و شاید بیش از این هم باشه. در لابلای روايات دیگه هم تلویحا تصریحا قضاوت و بلکه مرافعه به قضاوت اهل جور، تعبیر به اهل جور شده، جائر شده، سلطان جائر شده، هؤلاء الفساق شده، اهل العدل اهل الجور شده، طاغوت شده. اینا طاغوت هم معناش همون جائر و ظالم و البته ظلم خیلی بزرگی و طغیان خیلی طغیانگر. اینا همش بالاخره این عنوان شرطیت ان لا يكون القاضي جائرا طاغوتيا طاغوتا از این روایات و از این آیه مبارکه هم استفاده میشه. حالا اصل این مسئله مورد بحث نبایستی باشه. بدون شک جائر صلاحیت قضاوت قاضی شدن نداره، طاغوت و طاغوتی صلاحیت قضاوت نداره، ولی بحث در اینجا اینه و این روایت هم دلالتش درسته، سند خیلیش درسته، شاید هم اصلا بشه گفت مستفیضه است مجموعشون، آیه هم که باز دلالتش صریحه، ولی بحث در اینه که آیا در اینجا بحث در اینه که اولا این مراد از جائر و طاغوت چیه؟ اهل عامن بالخصوص یا مطلق جائر و طاغوتش؟ عنوان جائر و طاغوت چون بعضی از فقها ها مانند خود صاحب وسائل این روایت را وقتی ذکر کرده تحت اون این عنوان ذکر کرده، بابون انه یشترط فیه، یعنی در قاضی، ابواب صفات القاضی، یشترط فیه یعنی در قاضی، الایمان والعداله فلا یجوز، تفریق کرده، فلا یجوز الترافع الى قضاة الجور و حکامهم الا مع التقیه والخوف ولا يمضي حكمهم وان وافق الحق. این عنوان بابه در کتاب شریف وسائل. این معناش اینه که صاحب وسائل آمده این عنوان وارد در این روایات را عنوان تحاکم به طاغوت، تحاکم به جائر، سلطان جائر و اهل الجور و امثال اینها را برگردونده به، یعنی از اینا استفاده فرموده ایشون، که این در حقیقت شرطیت ایمان است و عدالت. ایمان یعنی سنی نبودن، اهل شیعه بودن و عادل بودنه، مخصوصا اون اهل عدل و اهل جور. پس برگردونده که انه ایشون این عنوان طاغوت را، خود این عنوان را شرط قرار نداده، نگفته یشترط فی ان لا یکون طاغوتا یا ان لا یکون جائرا، شرط را ایمان و عدالت قرار داده، بعد این روایت را آورده در زیر. پس جائر بودن را ایشون برگردنده به یا عادل نبودن، ظالم بودن در مقابل عادل بودن، عادل نبودن، یا مثلا به مؤمن نبودن، اون سلاطین جور و ائمه جور که همون سنی هایی بودن که حق ائمه را و حکومت را از مجرای صحیحش غصب کردن. پس سنی بودن مثلا میشه گفت از عنوانی رو که ایشون داده و تفریعی رو که در این عنوان کرده، ایشون قضاوت جور و حکامش رو مصداق قضاوت به طرف به غیر عادل یا غیر مؤمن دونسته از این باب. پس شرط ایمان و عدالته دیگه، شرط اضافی نداریم. پس بحث در اینه که این طاغوت نبودن، جائر نبودن یه شرط اضافی است یا برگشت به ایمان و عدالته، یا نه این است و نه اون، برگشته به چیز دیگره. ظاهر صاحب وسائل اینه که این برگشته به شرطیت ایمان و عدالته، که البته این فهم و این تفسیر شاید خلاف اطلاق باشه و خلاف ظاهر باشه. چون عنوان طاغوت عنوان و همچنین عنوان جائر غیر از عنوان مؤمن نبودنه از نظر ایمان، که قطعا این روایات بحثاً آیه اعمه، خصوصا آیه طاغوت عبارت از جائر رأس مثلا ظلم و حاکم جائر و ظالم طغیانگره، چه شیعه باشه چه سنی، اصلا آیه قبل از شیعه و سنی بودن این مطلب رو بیان کرده. روایت هم اطلاق داره، اون روایتی گفته که جائر اهل یاد اله هاولا یا مثلا اهل الجور، این عناوینی که در این روایت آمده، این باز اعمه. حالا اگه یک یا قضا هاولا القضا، یه نفر از شیعه ها رفت قاضی اونها شد، مؤمنه از نظر ایمان، ایمان به ولایت داره از نظر اعتقادی، ولی قاضی اونها شد، بازم مشمول اطلاق این روایته. یا مخصوصا آیه دلالتش بر اطلاق از این جهت خیلی روشن‌تره. پس برگردوندن این عنوان جائر بودن و طاغوت به سنی بودن در مقابل شیعه بودن، این خلاف اطلاق این روایات و بلکه آیه است، آیه و روایات، این برگشت دادن درست نیست. همچنان برگشت دادن طاغوت و جائر را به عادل بودن، این باز چیزی درستی نیست، چون این عنوان اخصی است از او، به این معنا که درسته اگه عدالت شرط باشه قهرن این هم شرط خواهد شد، ولی در این روایات از این روایات استفاده میشه که و همچنین از این آیات که خود مسئله طاغوت بودن یه شرط، یعنی جائر غیر از غیر عادله، بیش از غیر عادله، عبارت از این کسیست که جور میکنه، ظلم میکنه، ظلم بزرگی انجام داده، و همچنین طاغوت که دیگه روشن تره. اینا یه شرطیت، یه چیز اخصی را، یعنی یه طاغوت نبودن را شرط، این یک شرطیست که یه چیز اعمی را شرط کردن. البته این هست که ما هر شرطی که اخص باشه از شرایط دیگر وقتی برو شرط کردیم، تمام اون شروط اعم هم شرط میشه. مثلا اگر عدالت شرط بشه قرآن، اسلام شرط میشه، ایمان شرط میشه، قبلا هم گفتیم طاغوت نبودن، جائر نبودن هم شرط میشه، این درسته. ولی بالاخره در این آیه، در این روایات که انه نظر به یک حیثیت دیگری است در اینجا، این که آمده طاغوت نبودن را شرط کرده یا تحاکم به طاغوت را امر و ان یک فرو به قرار داده، این غیر از شرطیت عدالت، این یه چیز دیگری است. حالا عرض میکنم، حالا معلوم میشه از دحال خارج میشه، جوری از دحال خارج میشه. این از این روایات یک مسئله دیگری استفاده میشه غیر از شرطیت عدالت، یه مسئله دیگری منظور این روایات ره. پس اولا برگشت دادنش به سنی نبودن و شیعه بودن در مقابل سنی، اون خلاف اطلاقه. بعد اینکه این روایات ناظر به شرطیت عدالت باشه، اینم از این روایات استفاده نمیشه، یعنی ناظر به این جهت نیست این روایات، یه جهت اخصی را داره بیان میکنه، نه مسئله عدالت نداشتنه. چون تعبیراتی که اینجا هست متناسب با مجرد اینکه یک قاضی مثلا فسقی بکنه، عادل نباشه، شرب خمری بکنه، با اون نیست، اصلا ناظر به اون قسمت نیست. چون جائر و طاغوت و اهل ائمه عدل و ائمه جور و اهل عدل و اینها، اهل جور اینا یه عناوین نیست، خیلی سنگین تر از اینکه کسی فاسقه مثلا یه فسقی کرده، اینا چیزیست که در آیات تهدید شده، امر و ان یکفروا به، و یه خصوصیت دیگری رو دارن در حقیقت این روایات و این آیه، غیر از اینکه حالا این کسی که فاسق بود اون صلاحیت قضاوت نداره، اون یه مسئله ایست که در جای خودش هم وقتی ثابت بشه دلیلش، خب اون دلیل هم درسته که درست هم بود گذشت، ولی این روایات و این مخصوصا روایات ناظر به یه شرط دیگری است. حالا آیا یک شرط مستقلی است؟ خود طاغوت نبودن را بگیم یکی از شرایط مستقله، جائر نبودن یکی از شرایط قاضی، اینکه جائر نباشه، طاغوت نباشه، ظالم نباشه، اهل جور نباشه، اینه. یا این برگشت میکنه به یه نکته دیگری. فهم ما از این روایات به قرائنی که در لابلای این روایت هست و به قرائن خود آیه هم، هم از آیه هم از روایت، ما اینجوری میفهمیم که این شرطی که در این آیه و این روایت آمده برگشت به شرط اولی میکنه که ما ذکر کردیم، یه شرط مستقلی نیست و مربوط به ایمان و عدالت هم نیست، شرطیت ایمان و شرط عدالت هم نیست، بلکه مربوط به شرطیت نسبه. یعنی میخواد این روایت اینه بفهمونه که قاضی میبایستی مربوط به دستگاه حاکمه شرعی باشه، حاکمش قاضی میبایستی منصوب باشه از طرف اون حاکمیت الهی، حاکمیت درست، یا خودش نبی باشه، وصی باشه، یا منصوب از طرف اونها باشه. این در حقیقت در این روایت میخواد این رو بگه که تحاکم به هر کسی که این حاکمیتش، چون قضاوت حاکمیته، حکومته، بخشی از اون حکومت و ولایت عامه است، همچنین قبلا هم گفته شد، این کسی که این حاکم میخواد این حکومت رو بکنه، این اگر حق این حکومت نداشته باشه میشه طاغوت، میشه جائر، حق نداره این کارو بکنه، ترافع با اونها هم جایز نیست، گرچه به حق حکم کنه، گرچه اون چیزی هم که حکم کرده حکم حق باشه، ولی چون او حق این حاکمیت رو نداشته و این حاکمیت رو برای خودش یا به زور ایجاد کرده، با اجبار مردم ادعا کرده و رفته رو چیز مردم سوار شده، حاکم بالغلبه و بالقهر و بالسیف و بالصوت شده، یا منتسبه به کسی که او حاکم جائره، حالا شیعه هم باشه، حالا تو بقیه تصرفات دیگرش عادل هم باشه غیر از این، ولی حالا رفته شده یه عادلی مثلا به قطع نظر از این خود این از عدالت قهر هم میندازتش، یا فرض کنید جاهل باشه، حالا جهل هم داشته باشه، بازه همینجوره رفته شده جزء دستگاه یک حکومت غیر شرعی، یک حکومت عباسی اموی، حالا فرضاً رو جهلش و ندانستنش این کار کرد، در وضع خودش هم آدم عادلی باشه، این روایت میخواد بگه اینا اینجور کسی حق نداره حکومت کنه، یعنی حق نداره قاضی بشه، شما هیچ به هیچ وجه حق ندارید پیش این برید. این آیات، این روایات و این آیه ناظر به شرطیت نیست، یک شرط مستقلی نیست، برگشته به اونه و میخواد بگه غیر از نبی و وصی که امام معصومه و حکمی که مستند منسوب به این دوتا باشه و منسوب از طرف اینا باشه، کسی دیگه حکمش حکم خدا نیست، چون منتهی به خدا نمیشه و حکومت میبایستی منتهی به خدا بشه، منتهی به خدا که نشد میشه طاغوت در مقابل خدا، میشه قد عمر رو لیک فروبه، میشه اهل الجور در مقابل اهل العدل، میشه سلطان جائر، میشه این عناوینی که تو این روایات آمده، اینه مقصود از این. پس در حقیقت این داره همون شرطیت نسب از طرف ولی و نبی را، وصی و نبی را شرط میکنه، این برگشته به اونه در حقیقت، یه شرط مستقل، ما که نسب را شرط اول قرار دادیم چون اساس کار اونه، اصلا دید این روایات از این روایات استفاده میشه که قضاوت بخشی از اون حکومت نبی و وصیه که اونم فقط و فقط مربوط میشه به نبی و وصی و کسی که اونها قرار میدن، چون میبایستی به مشروعیت شرعی پیدا کنه و بدون این مشروعیت پیدا نمیکنه، این جایگاهیست و حکومتیست که مربوط به خداست، خدا ابتداعا باید تعیین کنه که در نبی و وصی تعیین کرده، بعد اونا در هر کسی تعیین میکنن در زمان حضورشون، نواب عام خاص دارن در زمان غیبتشون. ناظر به این قسمت خلاصه این روایات و در لابلای اینها تعابیری از این شاهده بر این پیدا میشه، مثلا همون تعبیر به طاغوت، اساسا تعبیر به طاغوت گفته میشه در کسی که در مقابل خود خدا در حقیقت داره ادعای حکومت میکنه، یعنی حکم خدا را، فرضا در آیه میگه وقت امرو لیک فروبه، طاغوت در قرآن اون طغیانگرایی هستن که در مقابل انبیا و شرایع الهی قد علم میکردن، اینا طاغوت هست. امام هم این استشهادش در این روایت بر علیه اون فساق قضات، یعنی سلاطین و سلاطین جور، یعنی بنی امیه و بنی العباس، اصلا تطبیقش این که امام اصرار داره در این روایت که این رو تطبیق کنه و مصداق آیه قرار بده، اینه در حیات. میخواد بگه اینا در مقابل حکم خدا حکومت دارن میکنن، چون حکومتی که خدا خواسته این نیست، یا در مقابلن پس طاغوت هم. یا مثلا تعبیر به ائمه عدل و مقابله‌ای که اینجا هست، ائمه العدل و ائمه الجور، نگفته قاضی جائر و قاضی عادل، ائمه در بعضی ائمه آمد، در بعضی حکام، حکام و اهل العدل و حکام اهل الجور. اهل الجور و اهل العدل همون در حقیقت کسی که حاکم شرعی است، اهل العدل حاکمی است که مربوط به ائمه است حکومتش، و اهل الجور کسایی که در حقیقت حکومت رو بردن یا قضات اونها در اون روایت مقبوله، الی السلطان او الی القضات من تحاکم الیهم فی حق او باطل، حتی در حق حکم به حقم بکنه، ما یحکم له فان یا یحکم له فانما یاخذ سحتان و ان کان حقه ثابتا، لانه اخذه بحکم الله، اخذه بحکم الطاغوت نه بحکم الله، وقد امر الله ان يكفر به. یا مثلا در یه روایت دیگه هست، حالا سندش شاید چیز نباشه، سندش هم معتبره، صحیح حلبی قبلا خوندیم، قلت لابی عبدالله ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازع، در بحث قاضی تحکیم خوندیم، في شيء فيتراضيان برجل منا، که آیا این شما که گفتید اياكم بل مثلا حکومه یا هر چیز دیگه ترافع به قضات اینه، قال ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت، بر حکم خودش نه بر حکم خدا، یعنی خودش ادعای حاکمیت میکنه و به غلبه و زور و جبر و همجور که آمدن رو کار دیگه، بنی امیه و بنی عباس و قبلش هم اون اولی و دومی سومی با زور و غلبه و با این کارا آمدن دیگه رو کار، با اجبار آمدن رو کار، با اون ترفندایی که به کار بردن و توطئه‌ای که چیندن. بنابراین اینه اون کسی که منهیون عنه ترافع به اون، رفتن بیشه اون، تحاکم به اون. مشخصه از لحن این روایات و شکلهای مختلفی که در تعبیرات در این روایت آمده، مقصود اینه که این قبیل اذا کنتم فی ائمت الجور فقضوا فی احکامهم ولا یا فمضوا ولا تشهروا انفسکم فتقتلوا، ائمه جور، ائمه جور غیر از قاضیه مثلا فاسقه بشه، میگن یه قاضی فاسق ائمه جور، شربه خم میگه آره ائمه جور، ائمه جور اونایی که اصل اون تشکیلات حاکمیت را ظالمانه گرفتن، یعنی از طبق اون چیز شرعیش نگرفتن، چون حکم شرعیش اینه که این مال نبی است و مال وصی ائمه است و مال کسی که منتسب به اونها بشه بالاخره. پس در حقیقت کل این روایات که مسئله نهی از تحاکم به طاغوت و جائر و امثال این تعبیرات، سلطان جائر و اهل الجور و امثال اینا داره، و همچنین اون آیه ناظر به کسانی است که کل این تشکیلات حاکمیتشون مربوط به غیر شرعی است، قهرن قاضی که اونها نصب میکنن غیر شرعی است، یا کسی که منصوب نیست خودش بده دعای قضاوت کنه و واقعا به اجبار مردم رو بخواد حکم کنه، در مردم حکم قضاوتی، این طاغوت چون منتسب به حکم، هر چیزی که هر حاکمیتی که منتسب به حاکمیت الهی به حکم شرعی و حاکمیت شرعی نباشه قهرن میشه طاغوت، چون در مقابل او. این دیگه همون مسئله نسب برمیگرده به او دیگه، این شرط مستقلی نخواهد شد. پس ما قبول داریم که شرطیت جائر نبودن، طاغوت نبودن هست، ولی نه به عنوان شرط مستقل و نه به عنوان برگشت به شرطیت ایمان و شیعه بودن، و نه به برگشت به شرطیت عدالت، اینا برگشت به شرطیت شرط اول ماست، این که هر کسی که در دستگاه غیر شرعی حاکمه، در دستگاهی که اون دستگاه اون حکومت غیر اسلامی است، غیر دین، یعنی غیر مشروع از نظر فقه ما، یعنی منتسب به وصی و نبی نیست، منصوب عام یا خاص ائمه نیست، معصومین نیست، ائمه معصومین نیست، این طاغوته، این جائری است که در این روایات و این آیه منظور شده، حکومت تحاکم به او گرچه به حق هم حکم کند باطله، چون این حاکم میبایستی، این قاضی میبایستی ضمن تشکیلات قضایی تشکیلات حکومتی حکم خدا باشه، که حکم خدا حکم نبی و وصیه، حکم معصومینه، حالا یا مباشرتن خودشون حاکم باشن یا کسی رو که تعیین میکنن به تعیین خاص مثل مالک اشتر و امثال اینا، یا به تعیین عام مثل فقهای عدول در عصر غیبت، اونایی که مبسوطیت شدن مثلا.
ببخشید، در بعضی آیات شما حکم اهل کتاب رو جایز کردن،
اون بحث دیگه از حالا بین اهل کتاب چطور حکم کنیم، اون بحث دیگه، اون رفتی به این نداره. پس بنابراین این شرطیت رو به عنوان یک شرط مستقل مورد قبول نیست، ولی اصلش درسته، روایاتش هم کسی مستفیزه است، آیش هم دلالتش روشنه. برگشت میکنه در حقیقت، یعنی برداشت ما از این آیه و از این روایات، همون شرطیت نسبه، یعنی شرطیت اینکه قضاوت میبایستی در ضمن مجموعه حاکمیت و ولایت شرعی باشد که ولایت منصوب به نبی و وصی است، منصوب به معصومین است، و این قهرن در هیچ جای دیگری نیست مگر در کسانی که مورد نسب عام یا خاص ائمه معصومین قرار بگیرند. اینم نسبت به این شرط. حالا در اینجا یه بحث های دیگر هم دارن آقایون، ضمن این بحث از تحاکم به جائر، و گرچه این رو شرط نکردن فقها مستقلا، همجور که عرض کردیم نه فقها شرط کردن نه محدثین هم آمدن اینه زیر شرط عدالت یا شرط ایمان گرفتن، فقها هم در شرایط معروف این رو نیاوردن به عنوان یک شرط، به همون ایمان و سنی نبودن و عدالت و اینا اکتفا کردن. ما هم این رو یک شرط مستقل قرار نمیدیم، ضمن شرط نسب به این بیانی که گفتی برداشتی که کردیم از این روایات، ضمن او قرارش میدیم و مربوط به اون در حقیقت. ولی در این حال چون کلمه تحاکم به جائر، تحاکم به سلطان جائر یا اهل الجور و امثال اینها یا طاغوت در روایات و اینها آمده، در ذیل این بحث کردن فقها، در این مسئله رو به عنوان یک فرع آوردن، بلکه دو مسئله رو آوردن، یکی این که آیا این جواز مرافعه به حکام جور، به عنوان حکام جور هم آوردن، نه به عنوان عادل نبودن یا سنی بودن، حکام جور هم اعمه اگه سنی باشه یا نباشه، تحاکم به حکام جور آیا عند ضروره یا عند تقیه یا عند اینکه حکام عدلی در کار نباشد یا عند توقف استنقاض الحق علیه جایز میشه یا نه، آیا مطلقا حرامه و مطلقا باطل این تحاکم، یا این تحاکم قیدی داره. این یه بحث، تحاکم و ترافع یه مسئله، ترافع و مرافعه کردن پیش حکام جور جایی که حکام عدلی مثلا نباشه یا به جهت ضرورت باشه امثال اینها جایز میشه، تقیه باشه جایز میشه یا نه در اون صورت ها هم جایز نیست. این یه بحث، حدود این حرمت و بطلان چقدره، هم حکم تکلیفی به حرمت ترافع و هم حکم وضعی به بطلان ما یحکمو به. بحث دیگر هم باز اینجا یه مسئله که مورد بحث شده و زیاد هم درش بحث کردن، مسئله دیگر هم باز در اینجا بحث کردن، اون این که آیا جایی که لایجوز و ترافع، اگر اونجایی که لایجوز اگر ترافع کرد و حق خودش رو گرفت، محق بود واقعا، آیا میتونه این حق خودش رو بگیره؟ جایی که میدونه این حق مال خودشه بالاخره و این ترافع برای او، این حکم قاضی برای او هیچ کاشفیتی نداره، چون میدونه محقه، علم داره به واقع، میتونه حق خودش رو بگیره؟ یا اگر ترافع به قاضی جور کرد در جایی که لایجوز، حق خودش هم باشه نمیتونه بگیره مطلقا، یعنی اگر اونم حکم کرد که این کتاب مال توست، واقعا مال این بود، نمیتونه بگیره مطلقا، یا با علا تفصیل، بعضی گفتن مطلقا لایجوز، بعضی گفتن لا تفصیل دادن بین جایی که حقش عین باشه، اگر عین این کتاب مال او بوده اونجا میتونه بگیره، اگر دین باشه نمیتونه بگیره. بالاخره اینم یه بحث که آیا این حرمت تحاکم به ترافع به طاغوت انقدر شدت داره و غلیظه این حرمت، که حقی را که میدونه مال خودشه باز نمیتونه بگیره، وسیله حقی را که اگر ترافع نکرده بود میتونست بگیره، چون میدونه مال خودش، از نظر تکلیفی میتونه حق کسی حق خودش بگیره، اگر میتونست مثلا به جوری بگیره که او ملتفت نشه، خب میتونست بدون شک بگیره اگر حقش بود، از نظر تکلیفی اینجوریه دیگه حکم، ولی خب او میکشتش به دادگاه اگر مطلع بشه. حالا این حق، این حرمت ترافع به طاغوت انقدر شدیده، این حرمته که اگر طاغوت حکم کرد به نفع او، خودش هم میدونست که این مال خودشه، بازم نمیتونه بگیره، یا نه میتونه بگیره، چون در روایت مقبولی که خوندیم حالا یه تعبیری بود، انما یأخذه کان سحتا و ان کان حقه ثابتا فی، اینجوری داشت دیگه، گفت در مقبوله این بود، و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا، این و ان کان حقه ثابتا مورد بحث قرار گرفته، یعنی چه و ان کان حقه ثابتا؟ خب اگه بدونه که این حقشه چطوری یأخذ سحتا؟ اینم یه بحثه. پس این دو مسئله در این ذیل این شرطیت جائر نبودن، طاغوت نبودن، مورد بحثه که حالا ما یا اینجا باز بحثش کنیم یا بذاریم شرایط که تمام شد هر دو مسئله رو با مسائل دیگری که مربوط به بقیه شرایطه بذاریم بحث کنیم. برای امشب کافی است اینقدر. صلی الله علی محمد.